بیشتر سعی کنم مدیریت کنم و بالاخره بعد از یه جایی این فرهنگ سازی درست بشه دیگه. و نکته جالب اینه که من یادم چند سال پیش بازی پرسپولیس تراکتور بود، یادم نمیاد سرمربی وقت پرسپولیس فکر کنم آقای علی دایی بود که اومد گفت آقا شما به اسم کریم باقری خیابون میزنید، بعد میاد تو همین ورزشگاه تو همین شهری که به اسمش خیابون زدید بهش توهین و فحاشی میکنید. بابا کریم باقری دیگه واقعا حتی استقلالی ها فکر نمیکنم کری خوندنی از کریم باقری دیده باشن، مورد احترام استقلالی ها هم هست، چه برسه به مردم اصیل آذربایجان که اسطوره همون خطه است کریم باقری و بازیکن ملی ما بوده و یه ذره ناراحت کننده است این اتفاقا. در نهایت که خیلی میتونست حالا بازی حواشی بیشتری داشته باشه، اما بازم خدا رو شکر مثل بازی گذشته تلفات جانی حداقل نداشتیم و آنچه در مستطیل سبز دیدیم یک کریخونی فوتبالی بود که دوتا تیم انجام دادن، هم شادی گلای مخصوص و اینا دیگه عرف دیگه نمیتونیم بگیم آقا خوشحالی نکنید، تیمشون بالاخره برده و این داستانا. و بازی جذابی بود، در سطح و لول فوتبال ایران بود، واقعا اینو میشه گفت که فوتبال ما همچین کیفیتی داره، فوتبال
بالاتر از فوتبال آسیا بود مرزا.
فوتبال با کیفیت دیدیم، چمن خوب دیدیم، خدا رو سر هزار مرتبه شکر. البته که امیدوارم چمنه نابود نشده باشه، چون مسئولین ورزشگاه یادگار میگفتن که اگه دیگه بازی کنن
میکنن یه دو ماه عقب میفته چمن.
آره دو ماه عقب میفته، امیدوارم چمنه رو بتونن زودتر احیا کنن. فوتبال ما به تماشاگر معروفه در آسیا و به تماشاگر نفس میکشه و این اتفاق بسیار مثبتیه. امیدوارم همه ورزشگاه‌های ما زودتر آماده بشن و شاهد حضور پرشور تماشاگر باشیم که واقعا سرمایه فوتبال ما هستن.
دقیقاً. به هر حال صرف نظر از اون یه تعداد افراد در واقع تماشاگر نمایی که تو ورزشگاه حالا به آقای کریم باقری بی احترامی کردن، حالا کاری ندارم اصلا چی شده چی نشده، ولی کریم باقری واقعا یه آدم بی حاشیه است، نه کاری به کسی داره، نه تا حالا در مورد موضوعی صحبت کرده، نه به کسی حرفی زده، نه پرش به پر کسی گرفته واقعا. ولی دیگه به کریم باقری اونم تازه خودش هم آذری ترک زبانه بهش بی احترامی کردن، اون کسی که تازه خواستگاه فوتبالش از همین تراکتور بوده و این لحن و ادبیات صحبت کردن به نظر من خوب نبود دیگه، به هر حال کار قشنگ و پسندیده نبود. بر ترتیب بریم یه سری بچه‌ها بزنیم، یه آیتم داریم، بعدش هم ان شاءالله با حسین خبیری عزیز مدیر عامل محترم باشگاه خیبر خرم‌آباد صحبت می‌کنیم، ان شاءالله فرصت داشته باشیم با حمید خان گرشاسپی عزیز مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان هم صحبت کنیم درباره یحیی گل‌محمدی، ببینیم که تصمیمشون چیه بالاخره بعد از این همه نتایج عجیب و غریب، بالاخره می‌خوان نگهش دارن نمی‌خوان نگهش دارن، چیکار می‌خوان بکنن نمی‌دونم. چطور صحبت می‌کنید در این دو مورد؟
VAR در اروپا، لیگ برتر ایران و البته لیگ یک. چرا تکنولوژی هیچ وقت بدون خطا نبوده و مشکلات کمک داور ویدیویی قابل حل نیست؟ در این پرونده از 442 دوباره نگاهی خواهیم داشت به این سیر تکاملی در جهان و ایران. وقتی یک ماه قبل شعار مافیا مافیا در استادیوم بروش سر داده شد، این VAR بود که با نجات بارسا به عنوان مقصر شماره یک هواداران حریف شهر بارسلونا رو خشمگین کرده بود. یکی دو روز بعد لیگ دیگه ای از قاره سبز، این بار انگلیس، و اعتراض لیورپولی ها به اینکه چطور همیشه VAR طرف سیتی و گواردیولاست، و البته مورینیویی که بعد از تساوی خانگی بنفیکا به شدت از داوری و VAR انتقاد میکنه، تا همه اینها نشونه باشه برای طرفداران فوتبال در سراسر جهان که بدونن فرقی نمیکنه اروپایی باشی یا آسیایی، سرمربی درجه یک و حرفه‌ای یا بی تجربه ترین و پرهاشیه ترین اونها در یک لیگ ضعیف‌تر، هیچ کس هیچ وقت کاملا از VAR رضایت نداشته تا زمانی که سوت داور به نفع تیم خودی نبوده. این وضعیت طبیعتا در لیگ ما که دچار فقر داوریه و به روزترین تکنولوژی ها رو در اختیار نداره پربحث‌تر هم هست. 22 آبان ماه بود که در پی اشتباهات متعدد داوری پیشنهاد استفاده از VAR در بازی‌های مهم لیگ یک مطرح شد. در بازی مس با داماش بعد از اعلام پنالتی برای مس، بازیکنان داماش از زمین بیرون رفتند و بعد از 20 دقیقه وقفه داور مسابقه در اقدامی عجیب نظرش رو برگردون تا داماشی‌ها دوباره به زمین برگردن. اتفاقاتی از این دست باعث شد با توجه به همزمان نبودن مسابقات لیگ یک و لیگ برتر و البته تجربه استفاده از این تکنولوژی در هفته‌های پایانی فصل قبل برای لیگ یکی‌ها، دوباره پیشنهاد استفاده از VAR قوت بگیره. اما نکته اینجاست که کمک داور ویدیویی مشکلات لیگ برتری‌ها رو هم حل نکرده. بخشی از این اشتباهات مربوط به داور داخل زمینه، اما تجربه نشون داده کمک داوری که داخل اتاق VAR نشسته نقش موثری در اصلاح این اشتباهات نداشته. اوایل آذر ماه شکست آلومینیوم مقابل ملوان انزلی در ضربات پنالتی جام حذفی در حالی رقم خورد که سید وحید کاظمی قضاوت جنجالی این دیدار رو بر عهده داشت و بنابر اعتقاد عراقی ها سه خطای هند پنالتی رو اعلام نکرد. اما باشگاه میزبان تاکید داشت علاوه بر نگرفتن سه پنالتی، یک کارت قرمز هم به دانیال ایری مدافع ملوان داده نشد. اعتراض آلومینیوم زمانی شدت گرفت که این باشگاه با انتشار ویدیویی از بازی دو فصل قبل خود برابر ملوان یادآوری کرد که کوپال ناظمی داور ویدیویی مسابقه در اون مسابقه هم نقش اصلی در یک تصمیم بحث برانگیز داشته. در اون دیدار گل دقیقه 93 مهران موسوی مقابل ملوان مردود اعلام شد، تصمیمی که سه امتیاز حساس رو از آلومینیوم گرفت و تمام کارشناسان داوری اون رو اشتباه تشخیص دادن. باشگاه آلومینیوم با اشاره به اون بازی تاکید کرده که ناظمی در این بازی هم در اتاق VAR هیچ دخالتی در سه صحنه مشکوک دیدار جام حذفی نداشته و این موضوع باعث شده قضاوتش بار دیگه زیر سوال بره. حالا در آخرین بازی جنجالی و پر اهمیت جام حذفی، دو صحنه بحث برانگیز دیگه کارآمدی VAR رو دوباره زیر سوال برد. گل تساوی پرسپولیس به تراکتور، صحنه‌ای که تراکتوری‌ها اعتقاد به خطا روی بیرانوند داشتن، و مورد دوم که نتونست طرفداران پرسپولیس رو قانع کنه، صحنه مشکوک به خطای بیرانوند در پنالتی آخر که به اعتقاد خیلی‌ها خطای خط دروازه‌بان بود. تا در نهایت سرنوشت یک بازی بسیار مهم با اما و اگر تعیین بشه. در واقع مهم نیست تصمیمات در این دو صحنه تا چه اندازه درست بودن. نکته اینجاست که اعتماد هواداران فوتبال به VAR خدشه‌دار شده و با توجه به اشتباهات بسیار در تصمیم گیری ها، حالا تصمیمات داوران اتاق بازبینی هم کمکی به پذیرش سوت داور توسط هواداران و تیم ها نمی کنه. به نظر میرسه علاوه بر کمبودهایی که در بحث تکنولوژی VAR در ایران با اون مواجهیم، همچنان عدم آموزش صحیح کمک داوران ویدیویی و عدم رسیدگی دقیق به نحوه قضاوت اونها موردیه که اشتباهات VAR در نتیجه ناکارآمدی اون رو در لیگ ما بیشتر از لیگ‌های اروپایی کرده. موضوعی که از بدو ورود این تکنولوژی به ایران تا امروز مدام مورد انتقاد قرار گرفته، اما هنوز پیشرفتی در جهت بهبودش شاهد نبودیم. کمیته داوران همچنان پر اشتباه و ناکارآمد. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
خب عرض کنم حضورتون که یک کار خوبی رو آقای امیر قلعه‌نویی میخواد انجام بده، اینکه در کنار تیم ملی المپیکمون بره برای مسابقات ملت‌های زیر 23 سال ما رضا اونجا کنار تیم امید باشه. بودن امیر قلعه‌نویی اونجا خیلی برای بچه‌ها هم به لحاظ روحیه‌ای که این بچه‌ها می‌گیرن تاثیر داره. بالاخره سرمربی تیم ملی سال جام جهانی بودنش کنار تیم امید خیلی کمک می‌کنه به افزایش روحی. همین همه می‌خوان خودشونو نشون بدن که نظر مساعد سرمربی تیم ملی جذب کنن. دو اینکه به حال بودن آقای قلعه‌نویی باعث میشه که بتونه اونجا نفرات شاخص تیم امید شناسایی کنه. به هر حال ممکنه به هر دلیلی یه سری از بازیکن‌ها نتونن کارو در بیارن، اونجا قطعاً این برنامه رو پیاده خواهد کرد آقای قلعه‌نویی و از نفرات جوان‌تر سال خواهد کرد. ما دو تا بازیکن دورگی هم قرار دعوت کنیم، یکیش
دنیس آکرت
یکم ظهیرالاسلام،
کاوه ظهیرالاسلام.
آره
من راجع به این موضوع یه توضیح بدم آقای بابازاده. خب یکی از موضوعاتی که آقای قلعه‌نویی بنده خدا همیشه بهش میگه و انتقاد بسیار درستی هم هست اینه که ما تو لیگمون یه لیگ پویا نداریم که بخوایم جوانای پرتعدادی رو داشته باشیم و همیشه با تعداد محدودی از گزینه‌های جوان روبرو هستیم و همین باعث میشه که میانگین سنی تیم ملی ما زیاد بشه و واقعا اگه نگاه کنی این لیگ امسال اکثر بازیکن‌ها همون ستاره فصول گذشته هستن، یعنی امیرحسین حسین‌زاده هنوز همون امیرحسین حسین‌زاده فصل گذشته است، علی پور در 29 سالگی، حسین کنعانی در 30 و در نزدیکی 30 سالگی، مرتضی پور علی گنجی همچنین بالای 30 سال سن داره، علیرضا بیرانوندی که ما الان داریم بهش میگیم پنالتی گیرترین و بهترین دروازه‌بان ایران بالای 30 ساله و نیست، واقعا رقبای اینا نیست. مثلا اگه نگاه کنیم ما الان دروازه‌بان در سطح علی بیرانوند واقعا نداریم، شاید محمد خلیفه و معرضا دینارون سرمایه های آینده ما باشن ولی بازم اختلافشون حتی با سالای اولیه بیرانوند زیاده و اینا کارخونه بازیکن سازیامون متوقف شدن. ما یه زمانی یه تیم پیکانی داشتیم که ازش 4-5 تا ستاره لیگ برتری در می اومد و بازیکن‌ها مستقیم رفتن پرسپولیس استقلال، یا همچنین باشگاه سایپا رو داشتیم که به بازیکن سازی مشهور بود. یعنی شما ترکیب سایپا رو نگاه کنی، علی قلی‌زاده وینگر راستش بوده، مهدی تراوی وینگر چپش بوده و آرش رضاون بوده توش، رضا اسدی توش بوده. عرض به حضورتون که دفاعش حالا یا سیامک کوروشی بود اون سایپای ماله معروف، و آسیایی میشه آرمان رمضانی بود.
ماله.
کلی بازیکن اینا تولید میکنه. خب این چه در واقع کارخونه بازیکن سازی ما الان داریم توی لیگ برتر، و این اتفاقی نیست. همین میشه که آقای قلعه‌نویی همون فرمول آقای کارلوس کیروش رو مجبور پیروی کنه. یادتون باشه زمانی که کیروش اومد، ما چون بازیکن داخلی خیلی سطح بالا نداشتیم، رفت شروع کرد به
استفاده کنه،
استفاده از دورگاه و موفق هم بود.
دو سه تاشون بیشتر هم به کارش نیومدن توی چرخه مسابقاتی. آقای حسین خبیری عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه خیبر خرم‌آباد، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم حضور سخاب
قربونت برم آجاسم آقای عزیز،
عزیزتون همینطور مردم عزیز ایران و هواداران خوب خیبر در خدمت بردم.
آقای خبیری عزیز، اولا خیلی خوشحالم صداتون میشنوم. حسین خبیری از دوستان خیلی خوب درجه یک من هست و بسیار هم به بسیار خوب کار بلد، مدیر موفق و آینده بسیار خوبی هم در فوتبال ایران خواهد داشت قطعا یقین. اول اینکه مخلصیم شما عزیزی، چی شد دعوت شدید کمیته اخلاق؟ آقای خبیری داستان چی بود؟
یاد کمیته اخلاق که جای بعد این سشت دعوت کنم، یه گپی میزنیم تجدید دیدار میکنیم میرم بیالا کمیته اخلاق اسم شاید بعد در نظر، ولی قاعدتا جای بعدی نیست میریم آقای اسدی مقدم یه
اتفاق خاصی نیست.
نمیدونم، فکر میکنم مربوط به اون بازی استقلال باشه، که خب البته من اون بازی برخلاف دیدار بازیایی که توش جنجال بوده تو واقعا خیلی چی نکردم، یه مصاحبه کردم، گفتم خواهش کردم که اون مکالمات اتاق وار پخش بشه به ما بدین. بعدم دوستمون برگش گفت که سازمان لیگ و فدراسیون و همه رو متهم کرد به فساد، و اینا ما رو از صد کشیدن پایین، اون تیم رو قهرمان کنن. ما از فدراسیون دفاع کردیم، گفتیم آقا کسی که میاد یه همچین اتهام بزرگی سنگینی میزنه و متهم میکنه فوتبال ما رو، فدراسیون ما رو، ارکان فوتبال ما رو به فساد، باید محروم بشه.
بله.
از آقای داورم تشکر کردیم، گفتیم کسی حق نداره به خاطر اشتباهش به ایشون توهین کنه، چون ایشون هم مثل ما از خانواده داره، ناموس داره، باید احترام گذاشت.
اینا هیچ کدومش مستحق دعوت به کمیته اخلاق نیست.
شاید عادت ندارم به اینجوری صحبت کردن. نه میدونی شبه شاید موضوع دیگه باشه، ولی خب در هر حال اونجا کمیته اخلاق انسان‌های شریفی هستن. آقای اسدی مقدم واقعا مدیر با شرافتیه، مدیر خوبیه.
آقای
دیداری تازه میکنیم، دلمون هم تنگ شده خیلی وقت
دقیقاً خدمتی داشت شبد که یه اقدامی رو باشگاه خیبر انجام داده در مورد اون مجوز در واقع بازیکن‌های خارجی یا مربیای باشگاه استقلال، یه تشکیکی رو وارد کردن که گفتن این موضوع باید مشخص بشه و اینکه آیا این بازیکن‌ها و مربی‌ها دارای مجوز فعالیت، مجوز کار در ایران هستن یا خیر. یه توضیح در این مورد می‌دید؟
ما خب اقداممون کردیم با بالاخره تأکیدی که آقای دکتر عبدی مالک محترم باشگاه داشت و مشاوره هایی که با برخی افراد خبره تو بحث حقوقی انجام دادیم، ما اقدام کردیم، نامه زدیم، اون فرایند قانونیشو طی کردیم. حالا اینکه حالا چقدر بپذیرن اعتراض ما رو یا چه حکمی بدن، این دیگه برمیگرده به اون قوانین و ارکان قضایی فدراسیون فوتبال که قطعا هم حتما منصفانه و قانونمند به این موضوع رسیدگی میکنن. ولی ما اقدام کردیم، خیلی هم پیگیر اون اعتراض و شکایتمون هم هستیم به صورت جدی.
چون من شنیدم اگر گفته بودین که اگر این اتفاق رو نتونیم در داخل نتیجه برسیم، حتما از مجاری بین المللی اقدام میکنیم، که به هر حال میگم تبعاتش تنها به باشگاه خیبر یا همون تک بازی برمی‌گرده نمیشه، قطعا بازی‌های دیگه استقلال رو هم تحت شعاع قرار میده اگر این اتفاق وجود داشته باشه.
حالا ببینید هر اقدام قضایی یا انضباطی فرآیندی داره، بالاخره کمیته انضباطی بعد اگر به نتیجه نرسیم استیناف، بالاخره این مسیر رو قانون مشخص کرده که به کس بریم بعد از اونم اگه به نتیجه نرسیم. زمینه این که خب دوستان باید خودشون حواسشون باشه دیگه، وقتی من نمیخوام یه وقت خدای نکرد جسارت نکنم بی اعتراض نمیخوام بکنم، وقتی تو این حجم از بودجه 2000 میلیارد آدم خزینه میکنه برای باشگاهش، نباید موضوعات حقوقیش براش اولویت باشه، بحثای اداریشون براشون اولویت باشه. بالاخره باید حواسشون جمع باشه. زمینه که ما خب اعتراض کردیم، حالا میریم بینیم بالاخره چه
صادر میکنه. یه تشکیک دیگه حالا به حال وگرنه نتیجه
نداره. البته که خب ما به درستی هم اعتراض کردیم، یعنی این موضوعی که خودشون هم تایید کردن که
چی؟
یه همچین باگی هست بحث ویزای کارشون و اون تا دیگه نتیجهش و این که حالا
یعنی منظور دوست مشخصا سر داستان اندونگ هم چون به همون بازیکن گابونی استقبال
هم خارجیشون بله ولی خب در نهایت وای میستیم چون بخواهیم زیاد در مورد این قضیه صحبت کنیم حاشیه میشه یا مثلا خدای نکرد سوء تفاهمی برای دوستانمون پیش میاد. ما دادیم حالا جواب هم میگیریم ایشالله که جواب درست میگیریم.
امید خدای شلو که هرچی خیر و صلاح پیش بیاد و اینکه که اوزعوال خیبر خوبه اونجا
خوبه خدا من خیلی خوشبخت و بالاخره تو این فوتبال شاگردی میکنیم، چند تا باشگاه بزرگ کار کردیم و سالها تو فوتبال هستم ولی واقعا لذت میبرم از این تیمی که آقای رحمتی درست کرده، ساخته، جمع کرده، یه تیم خیلی جوان جسور. من به خودش هم گفتم، به آمیتی گفتم که آمیتی بالاخره بازی دادن به بازیکنان جوان جسارت میخواد و شجاعت میخواد، هر مربی این ریسک رو نمی کنه. ولی الان ما تو تیممون آقای رحمتی بازیکن 16-17 ساله بازی میده، بازیکن 18 ساله بازی میده، 19 ساله بازی میده، 20 ساله، میانگین سنی تیم ما حدودا 23 ساله.
آفرین.
و این رمز موفقیت فکر میکنم تیم خیبر و حالا آقای رحمتی جدای از اون رفاقت همدلیه، حمایت های استانی، حمایتی که آقای دکتر عبدی میکنه، همین جوان بودنشونه. چون بازیکن جوان دوندگیش بالاست، جسارتش بالاست، انگیزش بالاست و من فکر میکنم آقای رحمتی با این طرز و طرز تفکر در آینده مربی خیلی بزرگی میشه
انشالله
که تو این راه موفق باشه. و خوبه تمرین میکنیم تا یک شنبه انشالله تو اصفهان بازی خیلی مهم داریم با سپاهان، شما عزیزی میریم انشالله اصفهان.
با امید خدا از صمیم قلب براتون آرزوی موفقیت دارم. حسین جان خیلی ازت ممنونم، انشالله که
نتیجه خیلی خوشحال براتون پیش بیاد. شما برنامه خوبه، شما یکی از دوستای خوب ما هستید،
عزیز دل شما مخلصیم،
خودت هستی باعث افتخار ما.
ما مخلص شما هستیم، درود
میفرستم به همه مردم خوب ایران، ازتونم ممنونم.
سلامت باشی به دکتر عبدی عزیز، همه دوستان رفقای ما در باشگاه خیبر سلام برسونید. یا علی شاهد بخیر، خدا نگهدارش، باشه، خدا حافظ.
Out of context football. فوتبال خارج از چارچوب. فوتبال اینجوریه که کاری ندارم چی هستی و کی هستی و کار بدی در حق من و تیمم کردی یا نکردی، هر جایی باشی گیرت میارم و علیهت شعار میدم. نمیدونم چرا ها، ولی حقته، من شعار میدم. کریم باقری که هیچی، سبزی فروش محل کریم باقری اینا هم ممکن بود تو مسابقه با تراکتور مورد عنایت الفاظ درجه سنی آر قرار بگیره، به جرم هم محل بودن با پرسپولیسیا مثلا. انسان موجود عجیبیه، انسان طرفدار فوتبال موجودی به مراتب عجیبتر. یاسر آستانی هم به خاطر کامنتی که بعد از بازی پرسپولیس و تراکتور گذاشته مورد الفاظ درجه سنی آر و بالاتر البته قرار گرفته. شاید با زبون بسته اون ایموجی خونه رو گذاشته که بگه یعنی دلش واسه خونه شون تنگ شده. شاید اون ایموجی یخ زده اشاره داره به سردی هوای تهران. من خودم فورکست گوگل رو چک کردم، کاهش محسوس دما رو تایید کرده بود. شاید اون ایموجی خندش واسه اینه که خندش گرفته پرسپولیس چطوری تو پنالتی 8 خورده ولی استقلال تو 90 دقیقه جریان بازی 7 گل خورده. که ول کنید بنده خدا رو، یه کامنتی گذاشت. بچه ها از اتاق فرما اشاره میکنن اون ایموجی خنده یاسر آستانی دو تا بوده. شاید یکیش واسه اینه که آمار فقط 7 برد تو 20 بازی ساپینتو با استقلال رو دیده. این بازی حذفی پرسپولیس تراکتور ثابت کرد تنها راه تماشای گل و جذاب شدن فوتبال در ایران ضربات پنالتیه. کاش سازمان لیگ از ایده خلاقانه و هوشمندانه من استفاده کنه، ضربات پنالتی رو به دربی پایتخت اضافه کنه، چون دیگه واقعا هیچ راه حلی واسه جذاب شدن و پرگل شدن بازی ها وجود نداره. من تحقیق کردم، اینجوری در وقت ما هم صرفه جویی میکنید، 90 دقیقه دربی رو میخوابیم، به کارامون میرسیم، لباس اتو میزنیم میریم قدم میزنیم، نون میخریم، مفید واقع میشیم، بعد واسه وقت اضافه و پنالتی تلویزیون روشن میکنیم، به اندازه فوتبال میبینیم، به اندازه هیجان زده میشیم، تو 20 دقیقه هم همش جمع میشه. کوالیتی اوور کوانتیتی که در اینجا علاوه بر کیفیت، کمیت هم تو ضربات پنالتی جبران میشه. و به عنوان آخرین خارج از چارچوب هفته، نقل قول میکنم از بیرانوند که گفته ممکنه تصمیم بگیرم که خیلی ها ناراحت شن. به نظرم تنها چیزی که باعث میشه تصمیم بگیری که خیلی ها ناراحت شن، اشتباه در انتخاب شیرینی باشه. مثلا جای شیرینی تر آلمانی یا کشمشی بخری. در غیر این صورت ما خودمون زندگی داریم. وقت ناراحت شدن واسه اینکه شما دستمزد میلیاردی تو از پرسپولیس میگیری یا تراکتور یا استقلال نداریم. باور کن مهم نیست های برامون، باور کن.
شب همگیتون بخیر باشه. چهار چهار دار رادیو جوان تقدیمتون میکنیم به صورت مستقیم و زنده. من رضایی، نکته من خیلی گشتم ببینم که علت دلخوری هواداران تراکتور از آکریم باقری چی بوده. گفتن چرا ایشون علاقه که تبریزیه رفته پرسپولیس کار کرده. خب این جرمه مگه؟ خب چیکار کنه بنده خدا؟ خب وقتی که شرایطی باشه تراکتور براش فراهم نیست، مثلا چه کار گناه کرده
دیگه؟ اتفاقیه که افتاده دیگه. حالا منم واقعا الان مثلا آقای خداداد عزیز اگه تراکتور نه مثلا کار نمی‌کردن بعد بهش فحاشی میشد،
همون دیگه. چیز خیلی عجیب و غریب واقعا بود، من اون نتونستم
بعد اصلا. نکته اینه که من حالا بازم خیلی جالبه، الان 60% خود تراکتور از پرسپولیسیای سابقن،
همونو میگم.
یعنی نگاه کنی از خط دروازه اجدبه ایران، شجاع، محمد نادری، مهدی شیری، دانیال، حساب میکنی بیشتر بازیکناشون پرسپولیسی بودن قبلا تا تراکتوری. بله. حالا مثلا اگه اینا نمیومدن باید به اینا هم فحاشی میشد.
دقیقاً. آقای امیرخان گرشاسپی عزیز، مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و برنامه خوبتون. آقای بابازاده عزیز در خدمت
هستم. آقای گرشاسپی، شما از نیمه در واقع رقابت ها یعنی اواخر به جمع فولادی اضافه شدید، طبیعتا شما دخالتی در فرایند انتخاب نفرات، مربی، بازیکن، کادر اینا نداشتید، ولی خب به حال شرایط الان شرایط خیلی مساعدی یعنی به نظر نمیرسه. الان تدبیرتون در واقع برای ادامه فصل، برای اینکه شرایط رو به سمتی ببرید که تیم خوب و استخوندار فولاد خوزستان که تماشاگرای خیلی خونگرم و دوست داشتنی هم داره بیاد رو قلتک، رو ریل موفقیت قرار بگیره، چه مواردی بوده؟
هرسنم خدمت. خب من تقریبا حدود یک ماهی است که این افتخار دارم که در استان خودم و برای بار دوم در باشگاه بزرگ و سازنده فولاد انجام وظیفه بکنم.
بله.
همونطورم که شما فرمودید، خب من خودم بررسی کردم جایگاه فولاد الان از نظر جدولی خب واقعا جایگاه مناسبی نیست. اما خب بازی های بدی نمی کنه فولاد. یعنی تو تمام بازی هاشو که من رصد کردم، حالا ممکنه دو بازی حقشون نبوده که ببرن، ولی مابقی بازی ها حق فولاد نبود که مساوی یا ببازن. رضا توب نچرخید به اصطلاح ورزشی ها. اما خب یه مربی صاحب سبک و صاحب نام که سرمربیگری فولاد رو الان به عهده داره، یحیی گل محمدی.
بله.
خب به هر حال ایشون هم از همه بیشتر نگرانه و ما جلسات متعددی رو از موقعی که اومدم با هم داشتیم. یه بدشانسی هم که بوده، سه چهار بازیکن کلیدی و گرداننده تیم متاسفانه به دلیل آسیب دیدگی نتونستن تیم رو همراهی و کمک بکنن. رضا الان برنامه‌ریزی کردیم و ایشون لیستی رو در اختیار من قرار داده که انشالله بتونیم در نیم فصل اون پست هایی رو که نیاز است به ترمیم تیم، هرچند سخت است، شما همتون کارشناس برجسته هستید میدونید که نیم فصل سخت باشگاه ها بازیکن های خوبشون رو
نمیدن
به راحتی از دست بدن، اما ما باید تلاش بکنیم تا بتونیم اون نقاطی رو که نیاز داره گل محمدی برای ترمیم و تقویت تیم،
درسته،
انشالله تلاش خودمون رو بکنیم تا از این وضعیت
انشالله. من تصور شخصیمو دارم میگم آقای گرشاسی، یه بار من چندین سال پیش توی باشگاه دیگه که افتخار حضور داشتم یه همچین حالتی در واقع تو تیم به وجود اومده بود و ما از یه مشاور روانشناسی استفاده کردیم و خیلی جواب داد. یعنی استرس پنهانی در، حالا شما میفهمید که تیم خوب بازی میکنه ولی نتیجه نمیگیریم، بعد از این ماجرا اومدن در واقع اون دوست روانشناس ما خیلی کار اصلا عوض شد، داستان به یه شکل دیگه جلو رفت و کلن روال موفقیت آمیزی شد. شاید این روش رو هم امتحان بکنید نتیجه بده، احساس میکنم تو این قضیه احتمالاً این موضوع بتونه کمک حال باشگاه فولاد باشه. اما نکته مهمی که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم در ارتباط بازیکن و فرمودی، خود باشگاه فولاد، خود استان خوزستان، استان خود شما هم هست، پر استعداد آقای گرشاسبی. یه مقداری به نظرم اگر یحیی نگاهش نسبت به جوان‌ترا، چون من می‌دونم یحیی خیلی بازیکن جوان، مگر اینکه دیگه خیلی آنچنان سوپر ستاره باشه، اگر یه ذره نگاهش رو تعدیل بکنه، واقعا فکر می‌کنم فولاد بازیکن که نمیخواد هیچ میتونه بازیکن حتی ترانسفر هم بکنه.
خب پس این میطلبه که یک هماهنگی و در حال یک اعتمادی قوی ایجاد بشه که الحمدلله الان هست. ولی آی بابا زده عزیز، من دقیقا الان 2 ساله که من از فولاد جدا شدم و برگشتم. تو این 2 سال 7 مدیرعامل عوض شده. یعنی شما ببینید اون چیزی که الان تفکر شماست که از بازیکن بومی یا به هر شکل استفاده بشه، این تغییر سلایق، تغییر مدیریت ها یه مقداری که نه خیلی میتونست، البته همه دوستان، همه عزیزان، رفقای من هستن، اومدن تلاش کردن و من اینجا از همشون تک تک تشکر میکنم. اما این منطقی نیست که کمتر از 2 سال 7 مدیر عامل عوض شه برای یه باشگاهی که نگین فوتبال کشوره به نظر من.
بله.
شما یادتونه که دیگه در سالهای نچندان دور، حتی اون موقع من خودم مدیر کل ورزش استان خوزستان بودم، 6 تا 7 بازیکن کلیدی تیم ملی در بزرگسالها فقط بچه‌های فولاد بودن.
دقیقاً.
و تو پایان بیش از 20 خورده‌ای ما بازیکن داشتیم در رده‌های سنی مختلف در تیم‌های ملی.
درسته.
حالا انشالله شروع کردیم و منم خب قطعا با هیئت مدیرمون نشستیم هماهنگ کردیم، هم آکادمیمون رو انشالله، هم با آقای یحیی تیم بزرگسالامون رو با امید خدا حرکت خواهیم داد و رو به جلو، و مطمئن باشید که انشالله تحول اساسی و خوبی رو شاهد خواهید بود.
مطمئنم با حضور شما، با مدیریتی که از شما سراغ دارم آقای گرشاسبی، به زودی، یعنی نوید رو من به هواداران باشگاه فولاد خوزستان میدم، مطمئنن این باشگاه روی چرخه موفقیت خواهد افتاد، تردید نکنه، چون یه کوله باری از تجربه و دانش رو آقای گرشاسبی دوستانشون دارن که بر ترتیب میتونه این باشگاه رو دوباره به اون ریل موفقیت برسونه و ان شاءالله به زودی زود این اتفاق بیفته و ما ببینیم و لذتش رو ببریم. آقای گرشاسبی عزیز،
شما ببینید چقدر این هواداران فولاد با شرفن، چقدر با تعصبن.
آره
والله. و چقدر مردانه پشت تیمشون ایستادن که در این جایگاه توی در نظر جدولی بازم دارن تلاش. من امروز سر زدم تو ورزشگاه که فردا بازی داریم، دیدم حدود 100 نفر توی سکوها دارن طرح موزاییکی و اینا آماده میکنن برای اینکه روحیه بدن به تیم، برای اینکه تیم رو شارژ بکنن نظر روحی روانی، و انشالله فردا بتونیم در این جام حذفی خودمون رو مرحله به مرحله بعدی انشالله برسیم.
انشالله. آقای گرشاسبی خیلی از توضیحاتتون ممنونم، از صمیم قلب براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم از شما، برنامه خوبتون،
شبتون بخیر،
شب
شما بخیر، خدا نگهدارتون باشه. صحبت کردیم با آقای حمیدرضا گرشاسبی، مدیر عامل محترم باشگاه فولاد خوزستان. خیلی متشکرم، ممنون، خیلی ازت ممنون،
سپاسگزارم.
از دوستان خوبی که همراهی کردن ما رو بسیار سپاسگزارم. اگر انشالله عمری باقی بود به شرط حیات، جمعه شب و اینده خدمتون خواهیم رسید. اون تغییر زمان و تایم برنامه هم خدمتون از قبل عرض خواهیم کرد که از چه زمانی ما انشالله با تایم 90 دقیقه محضرتون خواهیم رسید و با بخشای متنوع مختلفی دیگه در واقع به هم می‌ریزیم سیستم برنامه رو و یه شکل شمایل جدیدی رو انشالله تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. مراقب خودتون هم دیگه باشید. هفته خوبی در انتظار همگیمون باشه. یا